نکنم توی اوایل مهر ماه آبا اوایل پاییز بود اواخر تابستان صحبت از این شد که آقا ما شهر مردمان نیست گوشت یخی مصرف کنم، باید گوشت گرم مصرف کنم. دوم توجه به تولید داخلیمون هست، حمایت از تولید داخلیمون، دامدار داخلیمون هستش. اما الان میبینیم این وضعیت عرضه در فروشگاه‌های بزرگ ما، حالا اسم بردارم نداره، همه میدونیم منظور از فروشگاه‌های بزرگ کدوم‌ها هستن، صف‌های حالا چند صد نفره‌ای هستش که گاهی موقع‌ها پشیمون می‌شیم از شرکت تو این صف، گاهی موقع هم چاره دیگه نداریم. بفرمایید که توی میدونی میوه طلبان هم همینطور هست که این صف سر جا در صف دعوا میشه اصلا. بفرمایید که چطور باید این وضعیت رو نگاه کرد دکتر عباسی با توجه به آنچه که فرمودید که تدارک دیده شده و برنامه‌ریزی شده در کمیسیون؟
ببینید این رو حتما باید توجه کنیم که ما سالانه حدود 1,000,000 تن گوشت قرمز نیاز داریم. عدد پایین نیست، نمیشه با واردات این رو جبران کرد. حتما باید برنامه‌ریزی بلند مدت و مدونی داشته باشیم که تمام این گوشت رو بتونیم داخل کشور تامین کنیم.
آقای دکتر میونه کلامتون میون ببخشید، ولی این نیاز که امروز به وجود نیامده، دفعتا فجعتا به وجود نیامده که این نیاز، این نیاز نیازی است که ما به قدمت نفوسمون داشتیم.
عرض میکنم ببینید این 1,000,000 تن همیشه ما حدود 900,000 تن از این گوشت رو تولید داخل داشتیم، همیشه تولید داخل داشتیم. و برای اون 100,000 تنش یه موقعهایی مثلا ممکن بوده 100,000 تن بشه، 50,000 تن بشه، یه درصد خیلی خیلی پایینی از این گوشت واردات انجام می‌شده. ولی به دلیل مشکلاتی که در 3-4 سال اخیر، اونم به خاطر خشکسالی‌های داخل کشور و کمبود علوفه در مراتعمون اتفاق و خروج دام مولد از به اصطلاح چرخه تولید این اتفاق افتاده،
یعنی ما مشکلی در تخصیص ارز و در نمیدونم ما مسئله شکلی نداریم.
ببینید اینها ممکنه مثلا مشکلات کوتاه مدت باشه، ولی ما تا امروز این 900,000 تن رو داخل تولید میکردیم.
بسیار خوب،
باید تقویت کنیم تولید داخل رو و گوشتی که داخل کشور تولید میشه جزء با کیفیت‌ترین گوشت هاست.
بله، منی که مصرف کننده هستم، منی که ناظر هستم، منی که از بیرون نگاه میکنم به چشم غیر تخصصی، اینی که آنچه که فرمودید اجرا نشد، ما نتونستیم از تولید داخلی اونم حمایت کنیم. دامداران ما، حالا آیدادرس هستن، آیدادرس همراهی بفرمایید نظرتون.
بله، عرض کنم خدمتتون که ببینید بعد از اینکه خب همونطور که دکتر عباسی هم فرمودن، ما 4-5 سال گذشته مشکلاتی رو داشتیم که در نهایت به اینجا رسیدیم. خب در طی 4-5 سال گذشته هم من و هم همکارانم هشدارهای مکرر و متعدد رو چه به صورت کتبی چه در جلسات خدمت مسئولین محترم دادیم، متاسفانه توجهی نشده و امروز رو داریم میبینیم. اولین اقدامی که باید انجام بشه به نظر من باید یه آسیب شناسی انجام بشه. مجلس محترم، کمیسیون کشاورزی و بخش تخصصی و سایر بخشهایی که در وزارت کشاورزی و خارج از وزارت جهاد کشاورزی روی مسئله تامین و توزیع و تولید گوشت نقش دارن. ببینید فقط وزارت جهاد کشاورزی نیست، خیلی جاهای دیگه هست بیرون از وزارت خونه، مثلا ستاد تنظیم بازار و سایر بخشای تصمیم گیری خارج از وزارت جهاد که
بله ما این نهاد حاکمیتی داریم، یعنی گیرم که ارگان ها نهادهای مختلف ذمت خل یا ذی تصمیم باشن تو این حوزه، ولی ما یک نهاد حاکمیتی داریم که راهبر ما هست،
هدایتگر ما. ولی نهاد حاکمیتی ما گاهن تبدیل میشه به عامل اجرا، یعنی عامل تصمیم گیر نیست. این رو باید توجه بکنیم، بعضی ما این رو داریم میبینیم در طول 4-5 سال گذشته هم دیدیم خارج از وزارت جهاد تصمیم گرفته شده، به وزارت جهاد میگن اجرا کن.
خب این نهاد حاکمیتی خودش عامل میشه رو میشه مصداق بگید به ما؟
ببینید مثلا یکی از عواملی که باعث شد ما به مشکل بخوریم مثلا سامانه بازارگاه بود برای بخش دام. طیور مشکلی نداشتن با بازارگاه، اما دامدارا، پروربندا، دامدارای سبک با بازارگاه همین الانشون باز مشکل دارن. خب این از خارج وزارت جهاد به وزارت جهاد اعلام شد که برای کنترل ورود و خروج نهادها باید حتما یک سامانه تعبیه بشه، ایجاد بشه که این کارو کردن، یا موارد دیگه زیاده. عرضم این است که اول باید یه آسیب شناسی انجام بشه، آقایون بشینن اگر واقعا اراده ای هست برای اینکه مشکل رو حل کنیم، بشینن آسیب شناسی کنن و ببینن که ایراد کار کجاست. تا امروز آقایون بر اساس گزارشاتی که میدن، صحبتایی که میکنن، منکر هستن که ما اصلا مشکل داریم. یعنی هم میگن آقا ما 800,000 تن 900,000 تن تولید داریم، 11 کیلو 12 کیلو سرانه مصرفمونه، مشکلی هم وجود در زمینه تولید مشکلی هم وجود نداره. این مسئله
الان گوشت کیلو چنده آقای دادرس
جانم؟
گوشت کیلو چنده؟
گوش کیلوی 600 هزار تومان 700 هزار تومان در تهران، شهرستان های حدود 500 تومان 400
تومان. یعنی من بدم الان قصابیه، حالا یکی از محل های من یا شما یا آیده نوی، شما میتونید کیلو 700 هزار تومان 600 هزار تومان اینو ما بخریم؟
دیگه انشالله که بتونید بخرید،
متغیره. الان من میخوام شنونده به 3035 بگن که قیمت گوشتی که میخرن چند هست، غیر از آنچه که داره توی تره بار عرضه میشه.
بله.
گوشت آمریکای جنوبی هست یا آفریقایی هستش، حالا نمیدونم برزیلی یا بورکینافاسو.
بله. نه عرض کردم که این بحث من نیست، این بحث بعضی از مسئولین محترم هست که باید این رو متاسفانه توجه کنن.
الان مسئول آقای دکتر عباسی هست. آقای دکتر عباسی، شما هم نماینده محترم مجلس هستید، هم قانونگذار هستید، هم ناظر عملکرد دولت هستید. آنچه که آیداد دست گفتن رو نمیدونستیم، ما در کمیسیون رصدش نکردیم. یعنی از الان ابتدا نقطه بدایت ما باشه برای اینکه بریم یک کار تحقیقاتی آسیب شناسی انجام بدیم تازه؟
نه ببینید، آسیب شناسی که این موضوعات از قبل هم گفته شده، هم پیگیری شده. این نیست که آسیب
نتیجه
شناسی
چه بوده؟
ببینید، این که به اصطلاح ما یکی از موضوعاتمون بس آمار و ارقامونه که این آمار و ارقام شاید خیلی واقعی نیست. مثلا
کی این آمار غیر واقعی رو تعیین میکنه، ارائه میکنه و بعد مبنای تصمیم قرار میده؟
در رابطه با تولید داخلمون، آیا ما 900 هزار تن تولید داخل داریم یا نداریم؟ چون ما حتی جلسه رو یک ماه دو ماه پیش با وزیر جهاد داشتیم، این که از یه طرف میگیم با گرونی قیمت گوشت مردم مصرف گوشتشون اومده پایین، ولی هنوز میگیم 900 هزار تن نیاز داریم و بعد کمبود داریم تو بازار. این موضوعات باید حتما پیگیری بشه، ما هم پیگیرش بودیم. اصلا دلیل این که وزارت جهاد به سمت واردات رفت، یکی از دلایلش این بود که
پس آقای عباسی ببخشید،
و از یک طرف دیگه مشکل بازارگاه رو مطرح شد که به اصطلاح این بحث تامین ارز و تامین نهاده رو مجلسات
پس با این تفاصیل ما به مردم نباید وعده ارزان شدن بدیم. آقای عباسی درست عرض میکنم؟
ببینید، وعده ارزان شدن،
من دو سه تا پیامکم بگم،
من نمیدونم کی وعده ارزان شدن به مردم داد. من
بارها دولت رو بزرخونه گفتم،
دو ماه پیش مصاحبه کردم، گفتم که چیزی که در توانتون نیست رو به مردم.
بله، شما هم مصاحبتون رو دیدیم.
این که ما وعده بدیم ارزون میشه، بعد از این طرف امکانش نباشه برامون. حالا اینها رو اگر واقعا میتونیم انجام بدیم به مردم وعده بدیم، ولی وقتی نمیتونیم انجام بدیم، وعده غیر واقعی به مردم ندیم. ولی ما تو کمیسیون پیگیر این به اصطلاح ثبات در بازار گوشت بودیم. امروز هم حتی یه جلسه
ولی نرسیدیم، درست دعوت
کردیم که دوستان بیان. بالاخره ما نماینده مردمیم، باید از طرف مردم پیگیر مشکلات و موضوعات مردم.
پس ما نباید انتظار کاهش قیمت گوشت رو داشته باشیم. الان 912-5201، حالا اسمشون ننوشتن، نوشتن 860 تومان خریدن، 939-44-12
حالا این 800 و 900 عدد واقعی نیست، ولی
خب خریدن دیگه.
چیزی که الان تو بازار هست، مثلا روزه
آقا مثل بانک مرکزی که میگی من دلار 60 تومانی رو قبول ندارم، ولی خودش سکه 90 تومانی میده،
از این 500 تومان پایین تر ما انتظار، من حداقل برداشت خودم اینه که نمیتونی رفتیم، چون تولید کننده ما میگه از اون برام نمیصرفه.
خب همین عرض میکنم، الان 913-2034 گفتن در اصفهان گوشت 500 هزار تومان کجا پیدا میشه؟ اصلا همچین چیزی نداریم. ببینید، شما میفرمایید که ما این گوشت 850 تومان کاذب هست، بانک مرکزی هم میگه سکه‌مون حبابه، کاذبه، ولی خودش وقتی میاد سکه عرضه میکنه به اون قیمت،
عدد 800-900 تومان رو من نمیتونم بپذیرم.
خب وقتی عرضه میشه مجبورم بخرم.
شما ممکنه میری توی فروشگاهی میخوای یه فیله بخرید، نمیدونم یه چیز بدون استخون بخرید، بله ممکنه این باشه.
ببین وقتی من آقای دکتر عباسی، من این نکته رو عرض کنم،
این اعداد رو گفتنش، انتظار ایجاد کردنش تو رسانه ملی هم خوب نیست.
آقای دکتر، نمیشه که ما طرح مشکل نکنیم به خاطر این باعث ایجاد تورم میشه، باعث ایجاد حرف
میشه. یه نفر پیامک میزنه توی فروشگاهی رفته، یه عدد درستی نیست، ولی اون عددی که من عرض کردم از اون عدد انتظار پایین اومدن، من حداقل دو ماه پیشم عرض کردم که ندارم، فکر نمی کنم.
آقای داداش بفرمایید.
ببینید، شاخص ما برای قیمت دام قیمت لاشه هست، توجه می‌فرمایید. من بارها عرض کردم وقتی که این لاشه میره توی فروشگاه و محل عرضه، بر حسب این که حالا اون فروشنده به چه شکل این لاشه رو پاک میکنه و تحویل مردم میده، یا اینکه خود مشتری به چه شکل میخواد که این لاشه بر این به اصطلاح قطعات گوشت رو میخواد، کدوم قطعه رو میخواد و چطوری میخواد براش تمیز کنن، مسلما قیمت متفاوته.
بله من اگه ببخشید من اگه الان برم قصابی محلمون بهش بگم گوشت کیلو 400 تومان بده، خب معلومه از
نه نداره. نه ببینید
اجازه بدید من
عرضمو تکمیل کنم. ببخشید ببینید بعد از حس ارز ترجیحی قیمت تمام شده هزینه های تولید برای دامدار بالا رفته، این اصلا شکی درش نیست. و اینکه ما بگیم قیمت رو ارزون میکنیم همونطور که آقای دکتر عباسی فرمودن و بعدان آقای مسئولین تو مصاحبه هاشون تو رسانه ملی همین رو گفتن که ما گوشت رو برمیگردونیم به قیمت سال گذشته، این اصلا منطقی نیست، کارشناسی هم نیست. قیمت گوشت الان، قیمت دام زنده یک هزینه تمام شده‌ای داره، یه قیمت تمام شده‌ای داره که باز همونطور که آقای دکتر فرمودن هولش 500 تومن قیمت گوشتش در میاد توی درب کشتارگاه.
درب کشتارگاه
520 تومن، 530 تومن درب کشتارگاه، عذر میخوام 478 تومن درب کشتارگاه، یعنی بین 230 تومن تا 245 تومن قیمت یه بره پروار نر هست که بهترین کیفیت، بالاترین کیفیت توی دام‌ها رو داره، 478 تومن.
من یکی دو تا قیمت براتون بخونم همین الان.
اجازه بدید من علاوه‌شم تموم کنم چون میترسم وقتم تمومش نتونم صحبت کنم.
خب اون مرتبه من اجازه چون فرصت اون کم هست دارم عرض میکنم. الان ببین الان قیمت ران
دوستان و آقای دکتر عباسی هم تشریف دارن، مردم هم شنوندن ممکنه این از دست بره، این یه فرصتی که من مطلب عرض کنم، پیشنهاد شاید راهگشا باشه. ببینید آقای اگر میخوایم از تولید داخل حمایت کنیم لازمش این است که این 9 دهک یعنی 76.5 میلیون نفری که الان یاران بگیر هستن، 90 درصد جمعیت کشور هم هستن، اینها توان خرید گوشت قرمز رو ندارن با توجه به بالا رفتن هزینه ها و حالا سودجویی‌هایی هم که توی بازار گوشت داره انجام میشه. این اصلا ما منکرش نیستیم، هست ولی نه مثل قدیم، نه مثل گذشته، چون قیمت به اندازه کافی بالا رفته دیگه، جای آنچنانی برای سودجویی نذاشته ولی هست. خب اگر بخوایم این کار رو بکنیم باید توان مردم رو بالا ببریم، یعنی این که مردم رو یارانه بدیم.
که کرده بودیم آقای
میشه جناب هاشم میشه، ولی مسئولین محترم باید روش کار کنن. ما این رو کتبا هم خدمت جناب آقای دکتر عسکری پیشنهاد رو ارائه کردیم، باید این یارانه داده بشه. یارانه هم داده شده، مکانیزمش مکانیزم کالابرگ الکترونیک پیش بینی شده، فقط باید گوشت گرم قرمز رو، گوشت گرم قرمز داخل رو به اقلام کالابرگ اضافه کنن. حالا ببینیم آیا اصلا این اضافه کردیم آیا نتیجه داره، آیا سودی داره برای مصرف کننده. ببینید الان شما که شما مصرف کننده وارد یه مغازه میشید، اگر بتونید بخرید گوشت گرم داخل خارجی رو 370 تومان 75 شما باید پول بدید. خب اگر که این اقلام کالابرگ گوشت قرمز اضافه بشه و تولید کننده برای پاسخ به نیازی که دیگه وجود داره دیگه دام مولدش رو نمیده کشتار، به سرعت میشه جمعیت دامی کشور رو اضافه
کرد. من دو تا نکته رو بگم. الان اون قیمتی که شما گفتید وجود نداره. اگر منظورتون این فروشگاه‌های بزرگ و تربار و اینها هستن که باید کیلومتری صف وایسیم، صبح بریم صف وایسیم تا غروب نوبتمون بشه، اگر بشه.
بله من داخلی رو عرض نکردم، خارجی رو عرض کردم.
نکته دیگه علاوه بر آنچه که شنونده‌ها برای من فرستادن، من مستندش هم هست، حالا دوستان رفتن خریدن. ببینید شما میفرمایید که این قیمت نیست، وقتی گوشت کیلو 800 تومان من بهش میگم آقا گوشت کیلو 400 تومان بده، خب معلومه دورریزهاشو به من میده، مثل اون دوستانی که میرن مرغ بخرن نمیتونن مرغ بخرن، اسکلت میخره، گردن میخره، نمیدونم مسائل این شکلی هست.
آره
من به شما آدرس میدم، شما مراجعه کنید قیمتی که اعلام کرده رو ببینید، نوشته ران گوسفندی 1 کیلوگرم 858000 تومان، کف دست گوسفندی 858000 تومان. این آدرسش هست. من الان با شما که ارتباطمون قطع شد خدمت آقای دکتر عباسی میدیم. همین الان من تلفن من با شما قطع شد به خاطر اینکه تبلیغم نشه یا بعدن دچار دردسر حقوقی نشه. آقای دکتر عباسی
یه نقطه‌ای باشه ولی به صورت کلی این درست نیست.
خب حالا پس اگه تخلف میکنه جلوشو بگیریم. اگه تخلف نمیکنه
نظارت و بازرسی هم باید کارشو درست انجام بده.
نظارت و بازرسی آقای
این اعداد
الان راجع به تاکسی اینترنتی ما اومدیم وارد شدیم، گفتیم عجله دارمشو حذف کنیم اگه جای دیگه اش زد بیرون. خب ببین این دخالت های باز میشه دخالت دولت در بازار. ما یا بیایم تکلیف حمایت از تولید کننده داخلی مشخص کنیم، آقا حمایت شدی، ارزتو گرفتی، نهادتو گرفتی، حق نداری بیشتر از این عرضه کنی. وقتی که داره 400 تومن هم چقدر گفتن 400 خورده ای گفتن عرضه میشه در به کشتارگاه تا به دست من برسه میشه همین دیگه. اگر جنبندی بفرمایید در یک دقیقه دکتر عباسی.
ما نهایت تلاشمون رو باید بکنیم چون اعدادی که برای قیمت گفته میشه تولید کننده ما باید بتونه یه تولید پایدار رو انجام بده.
بله.
و از اون طرف باید نظارتمون هم کامل داشته باشیم، حتی عرضه مستقیم داشته باشیم که گوشت با قیمت مناسب دست مردم برسه. من از صدا و سیما خواهشم اینه که اعدادی هم که به کار میبرن یه اعدادی باشه کل کشور باشه، نه اینکه یه نقطه‌ای باشه آره پیامی هم بزنن، میانگینی که تو کل کشوره. بعد این عرضه کنم، چون انتظار تورمی ایجاد میشه، فردا همه فکر میکنن قیمت گوشت این قیمته و همه میخوان به اون قیمت برسونن. این رو هم صدا و سیما توجه داشته باشه.
متشکرم آقای دکتر عباسی، پیروز باشید، خدا نگهدارتون. آقای دادرس اگر نکته‌ای ندارید با حضرت علی خدافظی می‌کنم.
قربان شما، خداحافظ.
متشکرم، خدا نگهدار. یکی از دوستان هم پیامکی دادن، اینم بخونم. 915-3538 گفتن که ایجاد شرایط ربوی انقباضی پولی بانکی منجر به کشتار دام‌های آبستن مولد شد. این نکته‌ای بود که آقای دادرس هم قبلا گفته بودن که کشتارگاه‌ها متأسفانه به این روی آوردن. متشکریم از این دوست عزیز که راجع به این موضوع هم تذکر دادن، نکته‌ای رو زنهار دادن. 7:45 دقیقه. شما شنونده صبح و گفتگو هستید از رادیو گفتگو. تا ثانیه های دیگه میریم سراغ بحث اجاره مسکن. درباره اجاره مسکن، تعیین سقف اجاره مسکن و تعیینش که برای کنترل بازار هست از ابتدای سال آینده می‌خوایم هم صحبت بشیم با میهمانان ارجمند ما، جناب آقای بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه املاک، جناب آقای دکتر نیکزاد عضو محترم شورای توسعه و نظام توسعه نظام مهندسی کشور و همینطور جناب آقای دکتر شاکری عضو محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. جناب شاکری سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب دکتر هاشمی خدمت عالی و هم میهمانان عزیز و شنوندگان عزیز، عرض سلام و صبح بخیر دارم.
متشکرم. آقای دکتر میفرمایند که دلتنگ شما بودیم توی این مدت.
متشکرم از
حضورتون. آقای دکتر نیز سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم آقای دکتر آشای، منم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز برنامه همچنین میهمانان عزیزمون عرض سلام و صبح بخیر دارم در خدمتتون.
متشکرم، ممنونم از شما. آقای بیگی نیز سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و میهمانان محترمتون و شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای بیگی نژاد با اجازه دو بزرگوار با حضرت عالی شروع کنیم. اولین سوال رو بفرمایید که قراره برای تعیین سقف اجاره مسکن چه کارهایی انجام میشه، به شما چه ابلاغ شده یا هنوز ابلاغی نشده؟
هنوز ابلاغی به اتحادیه املاک تهران در خصوص چه اتفاقی میخواد تصمیم برای صادر بعد افتاده ابلاغ نشده، اما تحولات و تصمیماتی که در حوزه مسکن بخش وزارت راه و مسکن شهرسازی در حال اتفاق هست و تصمیماتی که بعضا گرفته میشه و مشورت هایی که میشه گویا که واسه سال بعد از ابتدای سال قرار به این هستش که یک سقفی رو در نظر بگیرند.
آقای دکتر شاکری بفرمایید که این سقفی در نظر بگیرن به معنای این هست که میخوایم توی حوزه دیگه هم باز دخالت دستوری داشته باشیم از طرف حکمران اقتصادیمون؟
بله، همینطور که جناب بیگی نژاد توضیح دادن، هر سال ببینید آقای دکتر هاشمی این کار صورت میگیره بدون برنامه، بدون رسیدگی به وضعیت واقعی بازار مسکن، بدون توجه به نظرات دیگر دستگاه‌های اجرایی. در نتیجه برای اینکه این کنترل بشه، مدیریت بشه و یک مقداری به واقعیت نزدیک بشه، دولت رو برحذر داشتیم از اینکه رأساً و بدون توجه به وضعیت بازار مسکن ورود کنه به این مسئله و دستوری یک موضوعی رو ابلاغ کنه که با واقعیت‌ها دور باشه و اجرا نشه و مردم هم به دردسر بیفتن. از این جهت در یک طرحی که مطرح شده، شورای عالی مسکن مسئول این قضیه دیده شده که تعداد زیادی از دستگاه‌های اجرایی در اونجا حضور دارن و ما هم تقاضا کردیم از بخش خصوصی هم حتما فردی در اونجا حضور پیدا کرده باشه. در اونجا یک مکانیزم پیش بینی شده که اگر تورم بازار مسکن از یک آستانه بیشتر از تورم عمومی کشور باشه بر اساس آمارهایی که بانک مرکزی میده، شورای عالی مسکن مجازه که ورود کنه، بعد استان به استان، نه یک جا برای تمام کل کشور، و وضعیت اون بازار مسکن رو ببینه و پیشنهادش رو در شورای عالی مسکن مطرح کنه. اگر شورای عالی مسکن قبول کرد، اون اعلام نظر رو انجام بده. بنابراین فرض میکنیم در اونجا اعلام شده که اگر تورم بازار مسکن 20% بالاتر از نرخ تورم عمومی اعلام شده توسط بانک مرکزی باشه، پس شورای عالی مسکن میتونه اینو تو دستور کارش چیکار کنه، قرار بده و سقفی رو برای افزایش، خدمت شما عرض کنم که میزان اجاره بهای مسکن برای هر استان جداگانه در نظر بگیره و ابلاغ بکنه، و اون سقف هم باید متناسب باشه باز با تورم عمومی کشور که بانک مرکزی اعلام کرده. یک اینطور فرمولی پیشنهاد شده که اجرا بشه که اگر یک طرف حق مالکین با تجربه تورم عمومی حفظ بشه و از طرف دیگه لجام گسیخته و بی محابا اجاره بهای مسکن افزایش پیدا نکنه، علل خصوص تحت فضای روانی قرار نگیره و بی خودی قرار نگیره و در جلو آگهی های خدمت جعلی که زده میشه و رقمای غیر قابل باوری مثلا اعلام میشه، جلو اونام گرفته بشه. یک اینطور پیشنهادی بعد از جلسات مکرر با دستگاه‌های مختلف، با شورای محترم نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و خیلی جاهای دیگه که گفتگو شده، اینطور مکانیزم پیشبینی شده.
متشکرم جناب نیکزاد. آنچه که فرمودن آقای دکتر شاکری رو اگر بخوایم به تفسیر کارشناسی روش بذاریم، تفسیر فنی بذاریم، چه بازخوردی براش پیش بینی میکنید؟ چقدر موفق میدونید شما، یعنی بر اساس آنچه که مطرح شده، چقدر با موازین فنی، با تجربیاتی که وجود داشته، ما تجربیات این قبیل رفتار رو داشتیم، چقدر قابلیت چقدر موفقیت براش تصور میکنید؟
آقای دکتر هاشمی، ببینید، مجلس شورای اسلامی برای موضوع مسکن مردم انصافاً در این دوره مجلس ویژه وقت گذاشت و قانون جهش تولید مسکن رو مصوب کرد. من استدام اینه این موضوع رو توجه داشته باشیم که آقای دکتر شاشری هم الحمدلله در گفتگو حضور دارم و بسیارم در این بحث قانون جهش تولید مسکن ایشون من خبر دارم که به زحمت افتادن. ببینید آقای دکتر هاشمی، یکی از آیتم های مهم در بحث اجاره و نرخ اجاره بحث عرضه واحدهای خالی هست. قانون خوبی مصوب شد، قانون مالیات بر خانه ها و آپارتمان های خالی، و الحمدلله این آمار اطلاعاتی که وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت معدن، اداره ثبت اسناد داشتن داره، یعنی تقریبا با هم دیگه کاملا هماهنگ شده و این قانون داره اعمال میشه. برای واحدهایی که عرضه نمیشه مالیات اخذ میشه، این میاد در صندوق ملی مسکن. این پولهایی که وارد صندوق ملی مسکن میشه توسط اعضایی که در قانون دیده میشه، دیده شده مدیریت میشه، حتی سپرده گذاری این پول برای پرداخت تحصیلات ارزان قیمت برای خانواده‌هایی که مستضعف هستن هم در قانون دیده شده. اما در تأکید فرمایشات آقای دکتر شاکری، من لازم میدونم بنده عرض کنم که خبر دارم الان یه مدتی برای کنترل نرخ اجاره مجلس محترم شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی و دولت وارد عمل شدن و همین توضیحات که آقای دکتر شاکری دادن، خب یه سری دستاندازهای بود، یه سری ایرادهای به حقی رو شورای نگهبان گرفته بود و نهایتا الان چکشکاری‌های خوبی داره انجام میشه و من این رو میخوام عرض بکنم که سال آینده هم واحدهایی که در طرح نهضت ملی مسکن ساخته میشه، چون به هر حال ما وظیفه داریم اینو به مردم از اطلاع رسانی کنیم، الحمدلله تعداد کثیرشون الان دارن به مرحله نازوکاری میرسن، یعنی سال آینده سال بسیار خوبی خواهد بود در خانه‌دار شدن افرادی که متقاضی مسکن در طرح نهضت ملی مسکن بودن. هم عرضه واحدهای جدید، هم اعمال قانون مالیات بر خانه‌ها و آپارتمان‌های خالی و هم نظارت بر نرخ اجاره‌بهایی که داده میشه، اینها در بحث تسهیل اجاره و کنترل نرخ اجاره مؤثر خواهد بود. البته من لازم میدونم آقای دکتر هاشمی تأکید بکنم که در بحث اجاره دادن از این طرف هم چون بالاخره با این تشکل‌های مردمی همه شما عزیزا مرتبط هستید، ما خیلی از خانواده‌ها هم که به شکرانه که خداوند چند تا آپارتمان نصیب اینها کرده انصافا حال مستدران رو رعایت میکنن. من خانواده‌های رو سراغ دارم که حتی اجاره اسفند ماهشون رو به عنوان عیدی از مستدرشون نمیگیره. من استدام این هست که اینها رو هم مد نظر قرار بدیم، اما در بحث تدوین قانون و اعمال قانون الحمدلله الان کارهای خوبی داره انجام میشه. همونطور که آقای دکتر شاکری هم فرمایش کردن این قانون انشالله بین مجلس و شورای نگهبان در حال چاک‌کش‌کاری هست، این نهایی بشه به شورای عالی مسکن که به ریاست آقای رئیس جمهور تشکیل میشه اجرای این قانون محول میشه و قطعاً نظارت بر نرخ اجاره باها در سال آینده بیشتر خواهد بود. برای مالیات و خانه ها و آپارتمان های خالی هم الحمدلله آمار اطلاع داره دقیق تر میشه و افراد رو با این مالیات بر خانه ها و آپارتمان های خالی به نوعی ترغیب میکنن که واحد هایی که اضافه دارند رو عرضه بکنن که خانواده هایی که مشکل خونه دارن بتونن اجاره نشین این عزیزان بشن و همه در سقف زیر سقف ایمن زندگی کنن. من در خدمت هستم.
البته راجع به این پیامک هایی که برای مالیات بر خانه های خالی هم میاد یه مقدار آمار اطلاعاتمون دقیق تر باشه. یکی از دوستان نوشته بود برای من کارگر پیامک اومده که من 4 باب آپارتمان خالی دارم، هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف مالیات بر خانه‌های خالی اقدام کنید. این دوستمون
میگه
پول اجاره من نمیتونم جانم.
گاهی مواقع اتفاق میفته، ولی همینجوری که آقای دکتر نیزاد توضیح دادن من باید آدم منصف باشه. جریان نظارت بر خانه‌های خالی با یک تیم هوشمندی که داره کار میکنه داره خوب جلو میره. این اشکالات هم پیش میاد، اینا حتما اعتراض کنن، خود ما با این مواجه هستیم و پیگیری میکنیم حل میکنیم. اینا پیش میاد در یک وسعت گسترده که ده ها سال کاری صورت نگرده بوده، ولی جریانش به نظر من معقول داره پیش میده و انشالله اگرچه همجور که دکتر ها فرمودن یه بخش کوچیکی از عرض این مسکن، ما نمیگیم مالیات بر خانه خالی، اصلا دنبال درآمدش هم دولت نیست اصلا برای این مالیات، تنظیمگریه، یعنی این مساکن اضافی بیاد تو بازار مسکن عرضه بشه.
متشکرم آقای بگی نجات، میخوایم از تجربه شما استفاده کنیم، بازخورد شما رو هم بگیریم به عنوان حالا بخش خصوصی و یک اتحادیه صنفی.
جناب آقای هاشمی، دو بزرگواری که الان صحبت کردن مصوبات و تصمیماتی در حوزه مسکن در مجلس و نهادهای تصمیم گیرنده بود اعلام کردن. بهتر هستش که ما چیزی در حدود 5 سال هست ما درگیر موضوع اجاره هستیم، سقف اجاره و تعیین سقف که چه مقدار، چون 1 سال قبل از موضوع کرونا، بحث کرونا این اتفاق افتاد و ما شاهد همچین موضوع بودیم. من فکر میکنم بیباید یک کارگروه یا یک کارگاه تشخیصی ایجاد بشه و ما ببینیم که این میزان قوانینی که الان وضع شده چه مقدار تأثیر داشته در روابط بین موجر و مستأجر. آیا ما با این کاری که انجام دادیم واقعا تسهیل کردیم کار مستأجرین و واسهشون؟ بی تأثیر نبوده که ما بخوایم اگر که بگیم تأثیر نداشته، ولی میبایست الان شاهد از این باشیم که ببینیم آیا مستأجرها از این تصمیمات منفعتی رو حاصل کردن. جناب آقای نیستاد میفرمایند که بحث خانه های خالی، مالیات بر خانه های خالی تشویق، جناب آقای نیستاد تشویقی نشده. چه بسا بهتر بود که ما که نه، البته ما بخش خصوصی هستیم، شما در تصمیماتی که میداشتید میفرمودید، مصوب میکردید، کسانی که خود اظهاری میکردن یا خونه خالی رو که سالها داشتن به عرضه میکردن و در اختیار مستأجر قرار میدادن، اینها از معافیت‌های برخوردار میشدن. الان ما شاهد هستیم که هر میزان که میزان مالیات در این بخش، مخصوصا در بخش موضوع مالک و مستأجر اضافه میشه، این فشار به مستأجر میاد، چون محل درآمد مالکین از موضوع اجاره مستأجرها هستن. ما یک بحثی رو داریم در موضوع، جناب آقای هاشمی، جناب آقای شاکری، جناب آقای نیکزاد، یک بحث خیلی مهمی رو داریم در موضوع اجاره. زمانی که یک ارزش افزوده از مستأجر میبایست دریافت بشه، سال هاست که ما اینو خدمت شما عزیزان اعلام میکنیم، میگیم ما خودمون به عنوان بخش خصوصی، به عنوان یک مشاور املاک، به عنوان کسی که در ارتباط مستقیم با مستاجر هست، هنوز در این چند سال به درکی از این نرسیدیم با تنظیم قرارداد و در